انسان تا به جایی نرسه که مثل خود خداوند بتونه همه قدرت ها رو از خودش بروز بده، مثل خدا بشه، نمونه خدا بشه، آرامش پیدا نمی‌کنه. خداوند هم ما رو برای همین خلق کرده.
اگر مقصد خداست، رسیدن به خدای متعال جز با عبور از دل سختی ها ممکن نیست. یه سالکی که راه میفته به طرف خدا باید از دل ظلمات عبور کنه تا به عالم نور برسه.
بنابراین تو بخش اصلی که اون بودی که از خدا در وجود ماست، همون کودک عزیز روان، او رو با یک سلسله از دارائی ها میفرسته به یک فضایی که محیط امتحانی هست، جای تضاد، جای به دست آوردن ها و از دست دادن هاست.
پس خدا امتحان اونقدر صحنه رو پیش میبره تا کسانی که دلبستگی به غیر خدا و رسول و مؤمنین و انبیا و ائمه دارن جدا بشن. نمیشه جدا نشن. این جدا شدن هم از دل ابتلاات میگذره. از دل امتحان های سخت باید عبور کنیم.
خداوند میخواد ببینه ما واقعا صادق هستیم در لا اله الا اللهی که از اول گفتیم، یعنی هیچ معبودی جز تو ندارم، هیچ معشوقی جز تو ندارم، تو همه کس منی،
تو همه اله من هستی.
خب این چجوری میتونیم بفهمیم؟
خوشایش ها همزاد با سختی ها هستن، در دل سختی ها متولد میشه. بار هستا سنگینیش برداشته شده، شما رو فرستادیم تو دل کار سخت، شرح سرد ایجاد شد، سنگینی بار سبک شد. تا بزرگ نشی سختی ها آسان نمیشه.
در امتحان ما به کدوم مقام خدا نزدیک میشیم؟
خدا میگه هر وقت من گرفتم ارزه داشتی بگی سبحان الله و معلوم آدمی، معلوم خود حقیقی تو نفروختی، خود فروشی نکردی. سبحان یعنی تو منزهی، مولا درز کار تو نمیره. انقدر دوستت دارم، با خودت و با عشقت دلشاد هستم.
حالا چه ضرورتی داره این سختی ها؟ خدا امتحان میفهمد که خود ما این کار انجام میدیم، طرح ماست، ما شما رو مبتلا میکنیم. خب پایان این طرح چیه؟ این طرحی که به بلا میرسد سه چیزه: صلوات الهی، رحمت الهی و اهتدا. اینا دیگه تو راه هم. خروجی این طرح الهی رسیدن به قربه. چون مقصد اوست میارزد پایداری میکنه.
امتحان الحمدلله تو نعمت ها خیلی مهمه.
وقتی خدا میده شما باید بگید الحمدلله،
یعنی همه قشنگی ها خوبی ها همش مال خداست. من خودم هم مال خدا هم، هیچی خودم ندارم. ما های جلوه هستیم، از خودمون که هیچ ذاتی نداریم که. سپر بخش انسانی ماست الحمدلله.
آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟
امتحان میکنه خدا انسان. بخش اصلی وجودمون، بخش جاودانه ما و بخشی است که از خداست، یعنی نفخه الهی هست در وجود ما که همون جنبه فوق عقلانی ماست و
همونی هستش که امانت خداست در دست ما و ما باید اون رو سالم و قدرتمند به خداوند تبارک و تعالی
برگردونیم. و قرض از خلقت و اون خواست همیشگی همه ما شبیه شدن به خداست. انسان تا به جایی نرسه که مثل خود خداوند بتونه همه قدرت ها رو از خودش بروز بده، مثل خدا بشه، نمونه خدا بشه، آرامش پیدا نمیکنه. انسان دوست داره جاودانه بشه مثل خدا، دوست داره مثل خدا همه چیز رو بدونه، دوست داره مثل خدا همه کاری بتونه بکنه، دوست داره به لذت مطلق، قدرت مطلق، زیبایی مطلق برسه، دوست داره مثل خدا حاکمیت داشته باشه، دوست داره مثل خدا بتونه خلق بکنه و هیچ چیز سر راه اراده او قرار نگیره. خداوند هم ما رو برای همین خلق کرده که ما مثل او باشیم و متخلق به اخلاق او و شبیه به او باشیم. بنابراین تو بخش اصلی که اون بودی که از خدا در وجود ماست، همون کودک عزیز روان، او رو با یک سلسله از دارائی ها میفرسته به یک فضایی که محیط امتحانی هست، یعنی به یک باشگاهی میفرسته به نام دنیا که به او شأن حسی میده، شأن خیالی میده، شأن وهمی میده و شأن عقلی میده. و از کمالات چی گفتیم؟ کمالات جمادی، نباتی، حیوانی، اینها رو به ما میده. خب جنبه فرشته ای هم میده. و خود ما کی هستیم؟ خود ما اون فوق عقل هستیم، یعنی اون اصل حقیقت انسان این هست، اما دارایی هایی که خداوند تبارک و تعالی به ما میده این هست. خب این دارایی ها رو خداوند تبارک و تعالی به ما میده و ما رو میفرسته در دنیایی که جای استراب، جای تضاد، جای به دست آوردن ها و از دست دادن هاست. این فضایی هستش که ما میایم. خب خداوند تبارک و تعالی یک سلسله داده ها به ما داره که به ما میده و یک سلسله گرفتنی هاست. ما رو میذاره در معرض انواع سختی ها، تضاده هایی که با خدا پیدا میکنیم. ببینیم که آیا عشق ما به خدا واقعا ثابت هست یا نیست. تضادهایی که میتونیم با خانواده آسمانیمون پیدا بکنیم و تضادهایی که با مردم پیدا میکنیم. یا تقسیم میشه تضادهایی که حتی با حیوانات پیدا میکنیم، تضادهایی که با گیاهان پیدا میکنیم و تضادهایی که با اشیا پیدا میکنیم. این هم مهم هستش. که من حالا توضیح بدم. در رابطه با تضادهایی که با خدا پیدا میکنیم، خداوند تبارک و تعالی اصل ماست، اله ماست، یعنی همون معشوق اصلی هست که ما از اولم با خدا بودیم و زندگی میکردیم و برای همین گفتیم که ما معاد داریم. معاد یعنی بازگشت و بازگشت مال کسی است که قبلا با خدا زندگی میکرد. گفتیم ما اون موقعی که پیش خدا بودیم دیگه بدن نداشتیم، جنبه زنانگی و مردانگی نداشتیم، شوهر نداشتیم، زن نداشتیم، پدر نداشتیم، مادر نداشتیم، بچه نداشتیم، مال نداشتیم، خونه نداشتیم. اینه مال بخش حیوانیمون هستش. خب حالا که اومدیم اینجا خداوند امتحان میکنه، میخواد ببینه که ما هنوز بر اون عهدی که از اول باهاش داشتیم، یعنی عهد عشق. عشق یعنی چی؟ عشق به خدا یعنی این که من میخوام به تو برسم.
به خدا رسیدن یعنی چی؟ شبیه شدن به خدا.
اینو دقت کنید، به خدا رسیدن مثل رسیدن یه دختر پسر به هم نیست که به هم میرسن. رسیدن به خدا یعنی شباهت باید داشته باشی بهش برسی تا بهش نزدیک بشی. مثل شاگرد با استاد. کدوم شاگرد با استاد تقرب بیشتری داره؟ اونی که شبیه تر هست از نظر همون کمالی که استاد داره درس میده. بنابراین خداوند میخواد ببینه ما واقعا صادق هستیم در لا اله الا الله که از اول گفتیم، یعنی هیچ معبودی جز تو ندارم، هیچ معشوقی جز تو ندارم، تو همه کس منی، تو همه اله من هستی، تو حبیب من هستی، تو رفیق من هستی، تو مونس من هستی، تو عشق من هستی، تو دوست من هستی. واقعا ما میخوایم صادق هستیم یا نه؟ خب این چجوری میتونیم بفهمیم؟ چجوری میتونیم این رو به این امتحان برسیم؟ اینکه خداوند تبارک و تعالی در نظام دنیایی ما رو در فضاهای تکونمون میده، تو بخشای عقلی، بخشای وهمی، بخشای خیالی و بخشای چی؟ بخشای حسی. یعنی گاهی وقتا تو اینا به ما گاهی وقتا میده، عطا میکنه که ببینه آیا این عطا کردن ما رو از خدا غافل میکنه. مال میده، یه جنس مخالف، همسر خوب میده، بچه میده، میخواد ببینه ما غافل میشیم یا ازش یا نه. یعنی میفتیم به همسر بازی و بچه بازی و خونه بازی و مال بازی و شرکت بازی و کار سیاسی و کار اجتماعی بازی و اینا یا نه، و اصل خدا رو یادمون بره. دیدید بعضیا تا یه چیزی بهشون میرسه اولین چیزی که میشه نمازشون از دست میدن، نماز اول وقتشون عقب میفته. نشون میده که ذوق زده شده. مثل یه بچه‌ای که وقتی بابا مامان بهش یه هدیه میدن اصل بابا مامان رو چیکار میکنه؟ فراموش میکنه. و بعد دیگه حالا هر چی مامان بهش میگه بچه بیا بریم مثلا فلان جا، بچه فلان کارو کن، میبینی با اون هدیه پدر مادر مشغوله و خود پدر مادر دیگه بهشون اعتنا نمیکنه. مثل بچهایی که شما میدونید مثلا وقتی زن میگیرن پدر مادر رو فراموش میکنن، اینو بهش میگیم چی؟ نمک نشناسی. وقتی که شوهر میکنن پدر مادر رو فراموش میکنن. و این پدر مادری که یه عمر برات زحمت کشیدن، چطور با یه تازه واردی که اومد دل دادی اونقدر که اصل خودت و ریشه خودت رو فراموش کردی؟ پدر مادر، این خدا ما رو همینجور امتحان میکنه. در امتحان ما به کدوم مقام خدا نزدیک میشیم؟ در امتحانات
خدا میگه هر وقت من گرفتم تو باید بگی سبحان الله.
سبحان الله کجا گفته میشه؟ اونجایی که میگیره و تو بهت بر نخوره، اونجایی که میندازده توی دست انداز و تو رابطت با خدا اصلا خراب نمیشه. سبحان یعنی تو منزهی، مولا درز کار تو نمیره، من با از دست دادن هیچیم با تو درگیر نمیشم، تو هر کاری با من بکنی من با تو بد نمیشم ای خدا، تو هر کاری میکنی من از تو متنفر نمیشم، با تو درگیر نمیشم، انقدر دوستت دارم، با خودت و با عشقت دلشاد هستم و خودت بالاترین عشق من هستی، خودت بالاترین دارایی من هستی، بنابراین تو هر کاری با من بکنی امکان نداره من با تو رابطم یک ذره سایه بیفته. این توی ترانه ها و شعر هایی که لیلی و مجنونی هست دیدید که مثلا میگن که دعا دنیا بدون تو جهنمه، همش هم دروغه ها. اینا بعدا سر پفک و چلو کباب و سر خونه اینو اونور اونور مسافرت با هم دعواشون میشه، چقدر خریدی چقدر نخریدی، اینا دروغه. ولی خب بالاخره میخواد عشقو بگه دیگه در واقع. ولی اینا در واقع مال کیه؟ مال ما با خداست. خدا میگه شما من ازت میگیرم، اگه تو عرضه داشتی بگی سبحان الله، ما معلوم آدمی، معلوم خود حقیقی تو نفروختی، خود فروشی نکردی. عرض کردم فحشا کمترینش این هستش که انسان بدنشو میفروشه، ولی فحشای حقیقی اونجایی است که انسان روحشو، یعنی بخش فوق عقلیشو به این بخشای پایینی میفروشه. به خاطر پایینیا با خدا در میفته، از معنویت میفته، از حس میفته، از انس میفته، انگار که دیگه اصلا خدا و خانواده آسمانی و بهشت و ابدیت براش معنا نداره. چرا؟ چون یا یه نعمتی توی این چهار تا بهش رسیده، مثلا یه دفعه دکتر شده، میری بعضی دکتر میشن، یه دفعه نمازم میشن. قبلا هی میرفت راز ریاض میکرد، حرم میرفت میچسید مدرک تحصیلیه رو بگیره، حالا گرفت که تموم شد میبینه که شروع میکنه به شاخشونه کشیدن برای خدا. و یه بار نعمت آدم اینجوری میکنه، پیروزی، ریاست، مقام، مدرک تحصیلی، شهرت، قدرت، خدا اینجوری میده امتحان میکنه ببینه که تو با این جی جی ویزی هایی که بهت میده واقعا خودشو فراموش میکنی، خانواده آسمانی رو فراموش میکنی، اون امام حسینی که ازش خواستی بهت بچه بده، امام رضایی که ازش خواستی شفا بده، حالا که شفا گرفتی دیگه اصلا بعضی تا شفا میگیرن دیگه اصلا یادشون میره، از اونها گرفتی همه چیز رو، بعد چطور شدی دفعه بالا یادت رفت، اونس یادت رفت، رفت اومد یادت رفت، توجه یادت رفت.
پس یه موقعی با داده ها و نعمت ها خدا امتحان میکنه که اصطلاحا بهش میگن مستی نعمت.
یه شوهر، یه زن، یه بچه، یه مال، یه موقعیت، یه شهرت، چهار نفر برای آدم دست بزنن، کف بزنن، نمیدونن، چهار نفر جلو آدم دل راست شد دست آدم ببوسن، یه دفعه آدم قاطی میکنه، بی‌ظرفیتی میکنه، بچگی میکنه و یادش میره که بابا اینا هیچ کدوم مال خودش نیست. تو الحمدلله، امتحان الحمدلله تو نعمت ها خیلی مهمه.
وقتی خدا میده شما باید بگید الحمدلله،
یعنی مال من نیست، مال خداست. پس اگه جوانی هست، زیبایی هست، شهرت، قدرت، توجه، عزت، پول، امکانات، سلامت، الحمدلله. الحمدلله باعث میشه ما دیگه لوس نشیم اصلا، یعنی هیچیش مال من نیست، همش مال خداست. وقتی اومدن گفتن شما خیلی آدم خوبی هستی، اگه شما نبودی چنین چنان، شما چنین، هر وقت ازت تعریف میکنن آدم میگه الحمدلله، یعنی همه قشنگی ها، خوبی ها همش مال خداست، من خودم هم مال خدا هم، هیچی خودم ندارم. ما یه جلوه هستیم از خودمون که هیچ ذاتی نداریم، که کمالات هر انسانی اولا و به ذات مال خداست.
ما اصابکم به حسنت فمن الله،
هر قشنگی که به شما میرسه، هر حسن و زیبایی که میرسه خدا داره بهت میده. مست نکن یه دفعه، یاغی نشو، طغیان نکن. مثل قارون که یه دفعه ثروت بهش رسید، اول خیلی مرید شیشتون، بعد که به ثروت رسید به دعای موسی یه دفعه شروع کرد طغیان کردن. بعضی انقدر میرن ناز و نیاز میکنن، ذکر میگیرن خدا باب روزی رو روی ما باز کنه، چلین کنه، چلان کنه، وقتی پولدار میشه اینو خمس نمیده، زکات نمیده، به فقرا نمیرسه، بخل میکنه، خب این نشون میده طغیان کرده. ما همین پول و همین مال و همین سلامتی و همین کار و همین شرکت و همه را خدا گرفتی. پس الحمدلله یه سپری هست در مقابل نفس ما که نمیذاره به خود عزیز ما، به کودک عزیز ما آسیب برسه. الحمدلله حفظ میکنه این کودک عزیز روان رو از دست آسیب هایی که این چهار بخش ممکنه بهش بزنن. سپر بخش انسانی ماست الحمدلله، یعنی همش مال خداست. خدای اگه دادی من به خاطر این مستی نمیکنم که با تو قفلت. یه ویلا میگیره به جای که از این ویلا خوشحال بشه، لذت ببره، توش عبادت بکنه، شاد باشه، میره توش مسیحیت میکنه. یه سفر خارجی میخواد بره، میره که میره باش با خدا درگیر میشه تو این سفر خارجی. نمیدونم جوانی و خوشگلی خدا بهش میده، به جای که ازش استفادهش درست بکنه، این جوانی و خوشگلی و هنر و زیرکی و نمیدونم توانایی ها رو در راه معصیت خدا نعمت رو استفاده میکنه. بابا اینا رو که خدا بهت داده بود که باش آشتی باشی، رفیق شی، خرج خدا تو عشقت بکنی، تو داری خرج کس دیگه میکنی اینا رو. مثل دقیقاً اینجوری بگم، زشتیش اینجوری است، مثل اینکه یه زنی تو خونه شوهر که باشه همه چیز از شوهر بگیره ولی بره با یه نفر دیگه رابطه پنهانی داشته باشه، یا یه مردی همه چیزش رو از پدر زنش بگیره بعد بره با یه زن دیگه خزینه کنه همین ثروت رو، این میشه یه فحشا، میشه خودفروشی. بعد آدم با نعمت خدا، با خدا درگیر، با نعمت خدا از خدا دور شه، غفلت بیاد سراغش. این بخش الحمدلله. پس نعمت نباید مستی بیاره. در روایت داریم ما چند تا مستی داریم، مستی جوانی، مستی ثروت، مستی علم. اینا مستی هایی هست که میاد سراغ انسان. علم دیگه طرف اینه هیچ خدایی رو بنده نیست، چهار تا کتاب خونده، چهار تا مدرک تحصیلی گرفته، یه ذره بهش استاد استاد بستن بهش دیگه، حالا دیگه برای مگه کوتاه میاد. یا جوانی، یا شهرت، اینا همه میتونه، ثروت، اینا مستی هایی هست که شراب های خطرناکی هست که از شراب طبیعی بسیار ضررش بیشتر استش. اون که نجس و حرام، اینا بیشتر نجاست میذاره تو روح انسان و حرام تر هستش. پس مواظب باشیم دارایی هایی که خدا به ما میده باعث گرفتن تصمیم هایی که اون تصمیم ها ما رو از خدا دور میکنه نشه. که در روایت داریم المال و مادت و شهوات، مال ماده همه شهوت هاست، همینه. پول داده بهش به جای که باش آخرت سازی بکنه، هی مبل میخره عوض میکنه، کریستال میخره عوض میکنه، تلفن همراه رو عوض میکنه، خونه رو عوض میکنه، فرش رو عوض میکنه، کابینت رو عوض میکنه، همینجوری یک سره، همینجوری ماشین رو عوض میکنه. بابا این پول نداد بهت که باش اینجوری هزینه کنی، این پول بهت داد که کاخهای بهشتی رو تکمیل کنی، بالاخره تو میخوای بری تو اون سرزمین زندگی کنی، اونجا همه نیازات واقعیه، که بری اون طرف یه دفعه بخوری به یه بیابون پر از مار و عقرب و پر از آتش، چجوری میخوای؟ اون هزینه ها رو داده بودیم که تو اینجا رو خاموش کنی و اینجا رو آباد بکنی، داری هزینه جای دیگه میکنی. از طرفی بلا میفرسته تو این چهار بخش، تو بخش ها، تو بخش حس مریضی میاد، تو بخش خیال انسان دچار کمبودها و عرض کنم خدمتتون که ضعف‌های زیادی میشه، تو بخش وهم انسان تو روابط عاشقانش با انسان‌ها، تو روابط با پدر و مادر، بچه، عزیزان انسان از دست انسان میرن، مقام انسان، آبرو آدم به خطر میفته. یه بار رو بدونم هر چیز تو این بخش وهمی مقام ازش میگیره، ببینید خدا ازش مقام میگیره، ببینید که حالا الان رأی نیاورد، همون نمازو میخونه که موقعی که رأی آورده بود، ها الان شد نماینده مجلس، همونجوری بندگی خدا رو میکنه که اگه نبود، الان شد سردار، الان شد دکتر، الان شد مهندس، همونجوری امتحان میکنه خدا انسان رو. مثل بچه‌ای که پدر مادرش براش یه هدیه خریدن، حالا انقدر با این هدیه مشغول هستش که میبینه که اصلا دیگه به خواهرش محل نمیذاره، پدرش محل نمیذاره، مادرش محل نمیذاره. حالا میزنه در اثر بی‌عرضگی خودش این هدیه میشکنه و خراب میشه. لذا میبینه یه سره میشینه گریه میکنه، جیغ میزنه، داد میزنه، با پدر مادرش بد میشه. یا نه اصلا پدر مادر باعث میشن این هدیه خراب شه. مادر اومده بنده خدا مثلا اینو برداره بزنه یه جای دیگه، یه دفعه شکسته. حالا میبینه مادرش بدش میاد. چرا؟ تو این هدیه که من برا من خریده بودی، خودت خریده بودی، از من گرفتی، نم خراب شده. خب بابا مادرت، مادرت برات گرفته، حالا من پس گرفته دیگه، ناراحتی نداره که. میبینه مادرش براش میره زیر سوال. امتحان میکنه خدا انسان رو. یه موقعی میگیره از انسان. از انسان میگیره، مالو میگیره، آبرو رو میگیره، یه موقعی نمیدونم توانایی جسمی رو میگیره، فرزند رو میگیره، همسر میگیره. ببین تو وقتی ازت گرفتم رابطت با من چی شد؟ بالاخره چه جوریه؟ امتحان انسان است.